با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی ببر از وفا کنار.
ادامه گفتار 34 شمه ای از ظلم ایرانیان در هنگام مأموری حاجی بابا. پس کت خدا و ریش‌سفیدان به گوشه ای فرا کشیده با سر گوشی به استخاره و استشاره پرداختند و ما با کمال تشخص و کیف بیان که ککمان بگزد چپق می کشیدیم و فیس می کردیم. نتیجه استشاره این که ما را بپزند. یکی شیرعلی را به کناری کشید و کت خدا با کمال چرب زبانی و چاپلوسی به نزد من آمد که آقا، هم من و هم سایر اهل این ده محبت غریبی به تو پیدا کردیم، همانا تو خضر وقتی که خدا به خلاصی ما بیچارگان فرستاده است. کسی که ما را از این ورطه نجات بخشد تویی. کت خدا این حرفهای چاپلوسانه را میزد و من با وقار تمام با چپق خود بی صدا بازی میکردم. اما راستش بگویم همین که حرف رشوت به میان آمد طور دیگر شدم. کت خدا گفت که ما مشورت کردیم و متفقیم بر اینکه چیزی که نداریم چگونه بفرستیم. آمدیم بر سر اینکه اگر شما این بلا را از سر ما دفع کنید، حاضریم چیزی به شما پیشکش کنیم. من: بسیار خوب، اما ما تنها نیستیم، بزرگی داریم. اگر چم بزرگ ما را نبینی، اینها حرف مفت است. چربی دست او را روغن با من باید، نه به مسقال. کت خدا: چه بکنیم؟ هرچه داریم ظاهر و باطن. اما تحمیل امثاله ما خیلی گران بود. به جز فرزند و زن چیزی نماند که بدهیم. من: رفیق، راستش این است که اگر پول نقد ندارید بیهوده زحمت مکشید. با پول نقد بالای سبیل شاه نقاره میتوان زد، ولی بی پول به جز ضرب چوب چیزی در میان نیست. کت خدا: از کجا پول؟ پول اینقدر کمیاب است که اگر زنان ما بیابند تعویض گردن میکنند و اگر ما مردان 50 تومان به دست داریم خود را مالک کوه نور میشماریم و در زیر خاک پنهان می کنیم که قارونیم. پس سر به گوشم فرود آورد که تو مردی متدینی، احمق نیستی. اگر خلاصی ممکن است ما را به دهان شیر مینداز. رفیقم را نشان دهان گفت: ببینم چم این را چطور می توان دید؟ به 5 تومان نقد و یک شلوار قصب سرخ میتوان دهنش را بست یا نه؟ گفتم این را نمیدانم، ولی آن را میدانم که رحم معنی ذره‌ای در دل او نیست. تومان را ده و شلوار را دست ببخشید تومان را ده و شلوار را دست رخت کنید، بلکه به گردنش بگذارم. پیرمرد گفت: آه خیلی است، همه ده به این مبلغ نمی ارزد. تو او را به این که می گویم راضی کن تا تعارف تو هم بالای چشممان، تو را هم راضی خواهیم کرد. مجلس ما به اینجا انجامید. من مشتاق این که آن مرد دیگر به گوش شیرعلی چه یاسینی خوانده است و او مشتاقتر که کت خدا به من چه افسونی دمیده، خود را به یکدیگر رساندیم. از فقرات گذشته یکدیگر را مطلع ساختیم. معلوم شد که هر دو می‌خواستند بدانند ما چند مرد حلاجیم. به شیرعلی گفتم رفیق، من تو را جانوری قلم دادم که سیر نمی‌شوی و چندان که شتر مرغ آهن می‌گوارد تو نقره و طلا می‌گواری. حرصت به حدی که از آحاد و اشرات حرف زدن در نزد تو کفر است. همه از معات و علوف باید گفت. شیرعلی: راست گفته ای و خوب گفته ای. اگر تو را راضی نکنند با این نرمی همه سختی از دست من برمی آید. در آخر بعد از نجوای بسیار همه اهل ده با کت خدا هدیه بزرگی از سیب و ارمود و عسل و پنیر تازه در خانچه‌ای با کمال فروتنی التماس پذیرفتن آن نمودند. کت خدا آهسته 5 تومان و شلوار را پیش ما نهاد. از بیچارگی اهل ده و ویرانی ده به نوعی سخن گفت که بجز دل شیرعلی هر دلی آب می شد. ما با هم ساخته هدیهشان را رد کرده پیش ایشان انداختیم. دست و پاچه خانچه میوه بر سر آهسته بی نواوار برفتند. بعد از نیم ساعت کت خدا به حکم دستورالعمل با 10 تومان و 1 دست رخت آمد. بعد از خوردن میوه ها و گذاشتن شیرعلی 10 تومان را در جیب، من بر روی کت خدا نگران که مال من کو؟ اما بجز بعضی اشارات و رموز وی چیزی در میان ندیدم. از تنگی حوصله بیتابانه گفتم آخر کو وجه و چقدر؟ گفت اندکی تأمل بفرمایید، هنوز حاضر نیست. در آخر بعد از کنکاش بسیار دهقانان شلوار مردریگ رد کرده شیرعلی را در مجموعه بزرگ با سخنان اعتذاری خیلی از مجموعه بزرگتر به حضورم آوردند. بانگ برآوردم که این چه چیز است؟ عجب مردمان بیشرمید، مگر نمی دانید که من نسخچیم، پدر آدم را می سوزانم، بلایی به سرتان بیاورم که اگر به روی نان بگذاری سگ نخورد. کت خدا، تو خیال میکنی که همه کس مثل تو خر است؟ با این شلیته مادر صمد که 7-8 پا را زیارت کرده میخواهی مرا احیا کنی؟ میپنداری با این پیراهن یوسف چشم من روشن خواهد شد؟ بیا بردار، برو گم شو، ببین در عوض این شلوار نسخچی چه پاتابه‌ای برای آدم می‌دوزد. بعد از این سخنان کت خدا در کار دلجویی من، ناگاه شیرعلی شلوار را برداشت که ببینم چطور چیزی است. پس مانند کسی که می‌خواست برآورد کند روی به آفتاب گرفته بنگریست و تماشا کرده، به پهلو نهاد که هیچ عیبی ندارد، خوب چیزی است، من قبولش دارم. کت خدا، خانه‌ات آبادان. از این سخن مردم ده انگشت بر دهان، کسی را یارای دهان گشایی نماند. من با دست تهی، یعنی با لنگ بیشلوار، چیزی که فهمیدم تجربه این بود که بعد از این با همشهریان و همکاران خود چگونه حرکت کنم و به کسی که خود را دوست من می گفت چگونه اعتماد نمایم. گفتار 35 در تبدیل ترش رویی بخت به خنده رویی و رساندن حاجی بابا به درجه وکیل نایب نسخچیگری. 2 بره بزرگ که به ترک قاتل بنه بسته بودیم تنها پیشکشی بزرگ ما شد. در ورود به اردو اول پیش نایب رفته او ما را به نزد رئیس برد. رئیس در چادر با جمعی از رفقا به اختلاط مشغول به شیرعلی گفت: خب چه کردی؟ سیورسات را آوردی یا کت خدا را؟ شیرعلی جواب داد که خدمت سرکار عرض می شود که نه سیورسات را نه کت خدا را. قاچ سواریان دو بره خدمت سرکار فرستاده و ما به چشم خود دیدیم که بیچارگان را به جز این دو بره چیزی در بساط بلکه جانی در جسد نبود. هرچه داشته و نداشته اند از دستشان گرفتند. بالعکس اگر چیزی به ایشان فرستاده نشود از گرسنگی گوشت یکدیگر را می‌خورند. نامرد خان: بسیار خوب، اگر گوسفند نداشتند بره از کجا فرستادند؟ شیرعلی: راست است، حرف سرکار درست است، اما حرف سر گندم بود نه گوسفند. نامرد خان: چرا به موجب فرمان کت خدا و ریش سفیدان را نیاوردی؟ اگر من می بودم زنده زنده آتششان می زدم، زانوبند می کردم تا اقرار چیزداری بکنند. بگو ببینم چرا نیاوردی؟ شیرعلی به من نگاه و استشهاد کنان: ما خیلی جهد کردیم، بستیم، زدیم، فوش دادیم. حاجی همه را دید و می داند و گفت که اگر پول ندهید البته کسی به شما رحم نخواهد کرد. مرحمتی از ما به ایشان نشد و حالی کردیم که خان مرحمت ندارد. اگر یک بار به زیر دستش بیفتید دیگر خلاصی ندارید. نامرد خان: اینها همه را گفتی؟ شیرعلی: گفتم، و چنان ترسیدند که اگر زمین می شکافت فرو می رفتند. نامرد خان: حاجی بیگ چه می گوید؟ من درست نمی فهمم چرا ایشان را نیاورده است. من با تواضع تمام: راستی بنده هم نمی فهمم. نایب دویم بود و همه کاره و من هیچ کاره. نامرد خان خشمناک رو به حاضران: این دو پدر سوخته بد نساختند. شیرعلی، به سر من، به نان و نمک پادشاه، بگو ببینم چقدر گرفتی؟ حاجی، تو که یک ماه بیش نیست در خدمت منی، بگو ببینم چه اندوختی؟ هر چه قسم خوردیم و عذر آوردیم کسی گوش نداد و باور نکرد. در آخر ما را از چادر بیرون کرده به دست نایب سپردند تا کت خدا را بیاورند و روبرو کنند. چون با شیرعلی تنها ماندیم، فلفور خواست آنچه گرفته بود با من قسمت کند. 10 تومان را از جیب در آورد و نصفش را به من داد، اما من رد کردم که رفیق، حالا کار از کار گذشته. شراب را تو خورده ای، دردسر خمار را تو بکش. من چرا ناخوش شوم؟ تو خود درس خوبی به من دادی. بسیار سعی کرد که در وقت روبرو شدن با کت خدا از بیش بیخ حاشا کند، هر نوع قسم بخورد و من شهادت بدهم، اما فریب وی نخوردم. می گفت اگر پای من به چوب برود زندگی بر من حرام است، به همه چیز تن در می دهم الا به چوب. من چوب زنان را چندان رنجاندیدم و بیرحمی در حق ایشان کرده که اگر به دستشان بیفتم زنده جان به در نمی برم. سوگندها یاد کرد که به چوب خوردن تن در نخواهم داد. بار دیگر که به حضور خواستند کسی را از وی خبری نشد، رفت به آنجا که عرب نی فکند. تحقیق حالش را از من خواستند. گفتم اینقدر میتوانم گفت که از چوب سخت میترسید. در ورود کت خدا و ریش سفیدان مرا به روبرو کردن بردند. همه به اتفاق گفتند که حاجی چیزی نخواست و نگرفت، بلکه اصرار هم داشت که پیشکشی باید به بزرگ ما داد. همه شکایت ها را به جان شیرعلی بستند که استکمال بدبختی ما به دست او شد و پوست بدن مجروح ما را او کند. این وقایع همه آهسته آهسته به خیر من واقع می شد و راه پیشرفت من می گشود. قصه راستی و درستی من به هر سوی پیچید و حکایت یگانه روزگار بودنم به دهانها افتاد. یکی می گفت این در سایه دانستن حکمت و طبابت اوست که می داند آبرو بهتر از مال است. دیگری می گفت به واسطه عاقبت بینی اوست. دیگری هم می گفت که کهنه اصفهانی است، جایی نمی خواهد که آب از زیرش در آید. خلاصه به استادی و رندی مشهور شدم، چرا که طالع به کامم می گشت و همه مسعودم می شمردند. نتیجه این جزء سرگذشتم این که به جای شیرعلی نایب دویم نسخچی باشی ایران شدم. اگرچه خواننده این را منصبی کوچک می شمارد، اما در ضمن خواهد دید که منصبی بزرگ بوده است. گفتار 36 با میر غضبی، اظهار شفقت و جوانمردی و دیدن او زنی را در حالت بد. لشکر روس که با پادشاه ایران جنگ داشت در آن روزها در گرجستان بود و ترس آن داشت که از حدود به میانه ارس و کور بگذرد. حاکم ایروان ملقب به سردار، مقرب شهریار، از مدتی باز با چرخچیهای روسیه به طریق جنگ و گریز به ستیز و آویز و دهها و قصبه های سر راه را به خراب کردن مشغول بود. ولیعهد حاکم تبریز در نزدیکی آنجا با اردوی قصد آن داشت که دشمن را تا تفلیس و به اصطلاح اهل دربار تا به پشت دیوار شهر مسقو براند. در اردوی شاهی هر روز منتظر ورود خبر یورشی که بایست به قمشلو برد و در تدارک پذیرایی سران دشمنان بودند که برای نشان فتح و ظفر بایستی بفرستند، تا اینکه چاپاری جلوریز به همراهی 5 بار سر به اردو آمده، سرها را با تنتنه تمام در سر راه چادرها چیدند. اما چون خبر استمداد مؤکد هم داشت، معلوم می شد که حادثه تازه‌ای واقع شده است. از این جهت بزرگ ما نامرد خان را فردای همان روز با 10,000 سوار برگماشتند تا به زودی به کنار ارس رود. مینباشی و یوزباشی و اونباشی در اردو به این سو و آن سو شتابان تهیه و تدارک نامردخان را می دیدند و دستورالعمل خیش می گرفتند. چادر نامردخان پر از سرکردگان به ایشان دستورالعمل چگونگی حرکتشان می داد. مأموریت من این که با یک فوج نسخچی یک روز پیشتر از همه برای ترتیب سیورسات بروم. این کار غیرت و کوشش بسیار لازم داشت. اگر پر کردن کیسه می‌خواستم فرصتی بود، اما از حرکت شیرعلی متنبه جرأت رشوت ننموده و عهد کردم که با آب قناعت آتش حرص و طمع را فرو نشانم. با ابواب جمعی خود به شتاب یک روز پیش از ورود اردو به ایروان رسیدم. سردار هم بعد از هجوم قمشلو خود را به آنجا کشیده منتظر سواران نامردخان می بود و اردوی ولیعهد از سمت دیگر سرحد به سر گنجه که تازه به دست دشمن افتاده بود می رفت و چون ولیعهد نمی توانست از لشکر خود کسی جدا کند، سردار از اردوی شاهی استعانت می جست. بعد از ملاقات سردار و نامرد و کنکاش ایشان با هم قرار دادند که از برای اطلاع از حرکت روس به هر سوی جاسوس روانه دارند. من با 20 نفر از جانب نامردخان مأمور به این کار شدم. سردار نیز از برای بلد 20 نفر همراه هم کرد. در وقت غروب همه جمع شده در اذان الله اکبر به راه افتادیم. در نزدیک طلوع آفتاب به ده اشترک رسیدیم تا از آنجا به قرق کلیسا یعنی جایگاه خلیفه رویم. در کنار پل اشترک کلیسا خرابهای ارمنیان بسیار است. ناگاه یکی از همراهان بانگ برآورد که نادعلیان مظهر العجائب، این هیکل عجیب و غریب چیست؟ آنچه من میبینم شما هم میبینید یا نه؟ یکی گفت من هم میبینم، غول بیابانی است. این ساعت ساعت غولان است که میآیند و مردگان را میخورند، شاید حالا هم در آنجا مرده میخورد. من هم چیزی می دیدم اما تشخیص آن نمی توانستم. بر سر پل ایستادیم و چشمها به جانب سیاهی دوخته، به اعتقاد اینکه چیزی خارج از عادت و ماورای طبیعت است، همه پناه به پیغمبر و امام می بردند و کسی یارای پیش رفتن نداشت. هر یک به نام دفع و گریزاندن غول آیتی و عظیمتی دیگر می خواند. پیری عراقی گفت که بند تنبانها را بگشایید تا در رود. ما در اصفهان تجربه کرده ایم، این مجرب است. جوانی ترک گفت این تجربه بند تنبانی برای گریزاندن غول اصفهان است. غول آذربایجان به این چیزها از میدان به در نمی رود. باید پاچه را ورمالید و او را پی کرد. این بگفت و از برانگیخت. خبر آورد که غول زنیست چادر سفید با مردی در پناه دیوار پنهان شده است. با 5-6 نفر از همراهان برای تحقیق حال به خرابه رفتم. چه وظیفه ام بود. در زیر تاقی شکسته زنی دیدم نیم مرده بر روی زمین دراز کشیده، جوانی سر به گریبان در پهلویش نشسته، هر دو جوان و هر دو با لباس گرجی و با اینکه زن در پرده و زردگونه، آثار وجاهت از او پیدا. جوان قمه‌ای در کمر، تفنگی به دیوار نهاده، یکی از آن برازندگان که هرگز چونان ندیدم، روبند زن سفید و جا به جا خونین و دریده. پرسیدم که اید و در اینجا چه می کنید؟ اگر ره گذرید چرا به ده نمی روید؟ جوان سر برداشت که ای جوان مرد، روز یاری و دستگیری است. اگر هم به گرفتنم مأموری، به حق مردی و مردانگی که مرا از چنگ سردار برهان. گفتم نه نه، به گرفتن تو مأمور نیستم، تو خود بگوی از کجا می آیی و به کجا می روی. جوان مرد جواب داد که آن به که نپرسی تو و ما نیز نگوییم، کفسانه ما باعث صد گونه ملال است. اولا از روی یاری و مددکاری این زن نیم مرده را به پناهگاهی برسان تا نمیرد، چه مجروح است و تیمارداری لازم دارد. آنگاه من بیان حال خود خواهم کرد و هر آینه دلت به حالم خواهد سوخت. همین بس که از غلامان سردار نباشی. مرا دل به حال او چندان سوخته بود که التماس لازم نداشت. با وعده یاری زنش را پوشیده روی و به آه و زاری به خانه پیرزنی برده به تیمارداری ماهر سپردم. چون جوان مرد گفت ارمنیم و اهل اشترک هم ارمنیند، این کار سخت به جا. گفتار 37 سرگذشت یوسف ارمنی و زن وی. برازم این بود که برای استراحت خود و چریدن حیوانات به کوه ابهران روم، ولی از قبیله‌ای که بایست سیورسات گرفت از ترس جنگ به کوه‌ها گریخته بودند، ناچار به امید خبر گرفتن از روس در اشترک ماندم. بعد از 2 ساعت خواب و صرف غذای ماهزر، جوانمرد ارمنی را طلبیدم تا شرح حال خود علل خصوص تفصیل فرارش را بیان سازد. چون روز روشن شده بود از وجنات حال و حرکاتش چنان استنباط کردم که در سرگذشت او نباید دروغ و ساختگی باشد و او به این گونه بیان حال خود نمود: من اصلم ارمنی و اسمم یوسف و پدرم کت خدای ده قمشلو که در سفرسخی اینجاست. به جهت سرد سیری و کوهستانی مکان تنومند و باتوان و از ظلم و جور حکام اندکی در امانیم. عمو و خالویم در خدمت اوچ کلیسا بودند و مرا به آنجا مربوط نمودن خواستند. به مدرسه آنجا فرستادند. در کتابخانه مدرسه با اینکه اکثر کتابها متعلق به ادیان بود، کتابی در تاریخ ارمنیان مطالعه نمودم و فهمیدم که ما وقتی در دنیا قومی و ملتی و صاحب حکمرانی بوده ایم. از این معنی سلسله غیرتم بجنبید، ترک رهبانیت و اختیار سپاهیگری کردم. در آن اثنا جنگ میان روس و ایران و ده ما در راهگذار لشکریان واقع شد. برای یاری به خاندان خیش به آنجا شتافتم. زراعتی را که مایه تعیش و زندگی ماست، پایمال سیلهای لشکریان دوسری و آشنا و بیگانه را ترسان و پریشان یافتم. اینک شرح حال ما علل عموم.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامیز چشم مارسانی.